أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قليل المولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، قليل تدوم عليه أرجاء من كثير مملول من، کار کمی که با نشاط ادامش بدی امید بخشتر است از کار زیادی که خسته کننده باشد. از مشکلات سبک زندگی ما مسئله ناتمام گذاشتن کارهاست. اول کار با نشاط وارد میدان میشیم، اما به میانه نرسیده کار رها میشه. در همه عرصه ها این مشکل را میبینیم. مثال زدم، گفتم این عرض میکنم که نمازخانه های تو راهی کار خوبی بود، اما فکر ادامش نشد که این نمازخانه ها در بدترین جای مجتمع های تفریحی و گاه کانون کثیفی اصل تر خوبی است، اما اینکه به این مجتمع تفریحی الزام بشه باید در بهترین مکانت نمازخانه باشه و مقدمات نمازخانه، برای اینکه مجوز بگیرن یه جایی رو میگن اینجا نمازخانه است که بوی گند و کثافتش به سجده میری حالت استفراغ به دست میده. این نیمه کار گذاشتن کار، اون طراح محترمی که گفته نمازی طراح بسیار خوبیه نمازخونه، اما خوب بر داشتن شکار میکنید. طرحی برای تمیز نگه داشتن اینها باید باشه. یاد درس های ما، آغاز سال تحصیلی خوب، نشاط خوب، به جد، اندکی نگذشته کم کم دیگه وسط سال تحصیلی آدم احساس میکنه نیمی راه رو رها کرد. و قص علاده مولا علی در این سخن که در یک کلمه قصار دیگرم داشتم، کار رو دنبال کنید. بزرگانی موفق بودن که کار رو دنبال کردند. مباحثه دوره جواهر حداقل 15 سال میبره، بزرگان با نشاط 15 سال، یا کسانی که در حوزه های علمیه بزرگ میگه من دو دوره اصول آقای خویی رفتم، اون تا اصول آقای خویی 5-6 سال میکشید، نه 20 سال، 5-6 سال، درسشون هم 20 دقیقه بوده، 20 دقیقه هم هیچ کس حق اشکال نداشته. ایشان می نشسته و به عربی فصیح درس می گفته و در حقیقت این تقریرات پیاده شده های همون حرف های محقق خوبی است. خوب ماندن تا بیه بار گرفتن. این شکلی که ما داریم پیش میریم این شکل جواب نمیده. تعطیلی هنوز بوی تعطیلی نیامده تعطیل میشه. عرض میکنم به بزرگی از اساتیدمون گفتم آجون چرا شما ماه رمضان تعطیل میکنید؟ فرمود روزه خودش کاره. گفتم این بازار رو نگاه کنید، کارم میکنن روزه هم میگیرن. یعنی چه کاره؟ اتفاقا از ما خواستند که با کار روزه بگیرید، تشنه بشید، گرسنه بشید، این تشنگی گرسنگی لمس بشید. البته اون روز که تعطیلی درس ها بود برای اینکه آقایون برن تبلیغ، این یه نیت دیگه است. انشاءالله که با نشاط کار رو شروع کنیم و با نشاط هم ادامه بدیم. قلیل تدوم علی ارجا من کثیر مملول من. کلمه قصار 278. بحث پیرامون بدل هیلوله است. به مناسبت اینکه بحث کردیم از تلف در مثلی مر در قیمی قیمت، حالا وارد جایی شدیم که تلف نشده اما از دسترس بیرونه. آیا بر این ضامن یلزم اینکه بدل بپردازد؟ این بدل رو مالکول عین که از دسترس خارج شده مالک میشه. اگر اون عین پیدا شد او بایستی که بدهد، برگردوند اونی را که آقای ضامن داده است. بدل هیلوله با این فرضه. اینجا دو نظریه کلان هست. یک نظریه میگوید یجب که این بدل رو این ضامن قاسب یا شبه قاسب. شبه قاسب کدام است؟ بله اون کسی که معامله فاسده کرده و کالا در دست اوست، این شبهش. اینجا بزرگانی قائل شدن به اینکه این بدل هیلوله را باید بپردازد. بفرمایید.
کل قاسم این بچه تشابه بچه افتراقش بچه مشخص نشد باید.
کل قاسم که میگیم در زمان هست. کالای مبادله رو شده روش، این عقد فاسد در آمده، این آقای مشتری به سرعت باید برگردونه این مبیع رو، آقای بایع هم به سرعت باید قیمت رو برگردونه. کلها باریکلا بیشتر از این اسم ما کار نداره. نه افتراقش که یوخد به شق الاحوال هم سالزانی کنن. اینجا همینا کار داریم که تاوان چی باید بده. این شباهت داره. خب عرض میکنم که اینجا به اکثر هم نسبت داده شده فذهب الاکثر الی سقوطه. گفتم این بدل هست، مالک هم میشه، مالک این مالک یتصرف فیه کیفشا، میتونه این بدل رو ببره ماشین برای خودش بخره، الا اینکه این ملک ملک غیر مستقر باشه. ملک غیر مستقر یعنی چی؟ یعنی اگر عین پیدا شد برمیگردونه بدل رو میگیره. مرحوم محقق در شرایع این عبارت رو داره که عیب نداره بنویسی: اذا تعذر تسلیم المقصوبه، اذا تعذر تسلیم المقصوبه دفع الغاصب البدل و یملکه المقصوب من، مالک که مقصوب من هست مالک میشه. چطور با ملک های دیگرش هر کاری که خاص میتونه بکنه، اینجا هم همینطور. ولا یملک الغاصب العین المقصوبه، اما غاصب عین مقصوبه را مالک نمیشه. ولو عادت، اگر عین مقصوبه پیدا شد، کان لکل منهما الرجوع، برای غاصب و مقصوب من حق رجوع هست. غاصب میگه من عین تو دادم، اون پولی که به عنوان بدل بهت دادم به من برگرد. این ویژگی بدل حیلوله است. عرض میکنم که این بزرگان
موقعی که
برمیگردن
لازم باشه مقصوب من مالک
نباید باشه. چی؟ مالک نیست؟ نه، غاصب مالک مقصوب نمیشه. ولی یملک، خاصیت ملک چیه؟ خاصیت ملک اینه که هر کاری میخود تو میتونی انجام بدی.
برگردوندنش
چی؟ بسیار خوب، برمیگردونه وقتی برگشت، اگر نبود بدل میده. آقای مالک
هم سخن در مالک، یعنی هم در
یا قبول دارید بدل حیلوله رو یا ندارید. شطور سواری دلا دلا نمیشه. اگر قبول دارید بدل حیلوله را همراه با مالکیت، یعنی من مالکی که کالایم گم شده مالک میشم.
موقعی که مالک شد باید بدل داره دیگه.
بله نه نه، احسنتم، چون ملک فقط ملک مستقر نیست. ملک دو جوره، ملک مستقر و ملک متزلزل. عرض میکنم که چنین مرحوم بفرمایید، محقق صاحب شرایع بدل حیلوله را پذیرفته، ابن ادریس حلی پذیرفته، شهید اول که قهرمان فقاهت پذیرفته، محقق ثانی در جامع المقاصد پذیرفته. من دارم بزرگانی که پذیرفتند و بزرگانی که نپذیرفتند. مرحوم حاج آقا رضای همدانی در حاشیه بر مکاسب پذیرفته. مرحوم نائینی در منیت و طالب میدانید که در فقه مرحوم نائینی چند تا مقرر داده، یکی شیخ موسای خونساری است، منیت و طالب تقریرات اوست، یکی مرحوم عاشق محمد تقی آملی است، المکاسب نوشته، تقریرات فقه ایشان هست، یکی داماد مرحوم نائینی است که همدان بود، آقا نجفی بهش میگفتن، ایشون هم تقریرات داره اما خیلی پراکنده. اما تقریراتی که محل رجوع هست در فقه، یکی منیت و طالب، منیت و طالب چاپ شکیل خوب توسط انتشارات اسلامی شده، یکی المکاسب مرحوم عاشق محمد تقی آملی، ایشان هم پذیرفته. مرحوم محقق اصفهانی هم پذیرفته. مرحوم امام هم در کتاب البی پذیرفته. پذیرفته یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن این بزرگان که اگر کالا متعذر شد، حالا خواهیم گفت این تعذر عقلی است عرفی است، این بحث دومه، متعذر شد این قاسب باید بدل رو بپردازه و ادله وجوب و بدل الحیلوله را در مجموع فی الجمله پذیرفتن. ما دیروز 7 تا دلیل اقامه کردیم، یکیشو ورود کردیم روایات بود، بقیه رو فهرستوار گفتیم. این 7 تا دلیل لازم نیست که هر 7 تا رو بپذیریم، یک دلیل را هم بپذیریم کافیه. این یک نظر. یک نظری هم هست، نظر مقابل، و ذهب بعض المحققین الى عدم ثبوت، گفتند لازم نیست این قاسب بدل حیلوله بپردازد. خب چی میشه؟ این میشود که این کالا رو معطل کرده. این کالا مثال میزنم ماشین باشه، این ماشین روزی 2 بار بره تهران مسافر سوار کنه بیاد، 1,000,000 گیرش میاد، این منافع رو از دست داده دیگه. خب او این منافع رو از بین برده، ضامن منافع، بدل دیگه ازش نمیگیره. بایستی هر روزی که این ماشین گم هست برای هر روز 1,000,000 به ما بده. این چیه؟ کدوم یک از بزرگان، عرض میکنم مرحوم سید یزدی اعتقاد به بدل حیلوله نداره. میدانید مرحوم سید یزدی هم از فقهای دقیق در فهم مکاسب هست. مرحوم ایروانی فقیه مدقق 45 سالگی هم فوت کرده. فقیه مدقق فی الفقه و الاصول، حاشیه مکاسب مرحوم عاشق، مرحوم ایروانی عاشق علی ایروانی، از حواشی بسیار دقیقه نپذیرفتن. عرض می کنم که آقای خویی رضوان الله علیه نپذیرفته و تلمیذ ایشان که استادنا هست شیخ جواد تبریزی هم در ارشاد و طالب نپذیرفته. خب اونها که پذیرفتن تکلیفشون روشنه، میگن باید بپردازن و مقصوب و مالک هم میشه، هر بلایی میتونه بر این بدن بیاره مثل مال خودش دیگه، مال خودش رو میتونه بفروشه، میتونه هبه کنه، میتونه اجاره بده، این هم همینطور. اما اونهایی که عرض میکنم نمیپذیرن چی میگن؟ مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه کسانی که نپذیرفتند رو بیان میکنه. خلاصت البحث فی بدل الحیلوله، عرض میکنم که در خلاصت البحث مرقوم بفرمایید، میگه قاعده اولیه میگوید اگر نتونستی این کالا رو بدی گم شد. قاعده اولیه میگوید این به عهده شماست، اما فی حکما، در عهده قاسم هست با جمیع خصوصی. این اگر تلف شد، اینجا ضامن یا مثل باید بپردازه یا قیمت، اگر کالا مثلی بود مثل و اگر کالا قیمی بود قیمت بپردازه. فیکون ذلک بدلا حقیقیا عن العین التالفه و هین ازم فتخ رجل این ان ملک مالک ها، جایی که جدا میشه از بدل این، وقتی قیمت داد دیگه اون این میشه مال این قاسب، پیدا شد مال این قاسب. کسی که بدل حیلوله رو قبول نداره این حرف رو میزنه. و تد خلوف، این جایی که این تلف شد. و ازا لم تطلف العین، حالا اگر این تلف نشده گم شده، لا حقیقتا ولا حکما ولكن تعذر الوصول الی فان القاعده تقتضی ثبوتها فی عهدت القاسب الى زمان تمکن من ادایا. قاعده میگوید به عهده قاسبه تا وقتی که پیدا بشه، تا وقتی که پیدا بشه به عهده اوست. خب و اذن فلیس للمالک الا مطالبت و اجرت العین فی مدت الحیلوله. قاسب در اینجا عهده‌دار اجرت اینه، مثال زدیم این ماشین هر روز 1,000,000 درآمد داشته، این قاسب این 1,000,000 رو تلف کرده، این منفعت رو تلف کرده، این آقای قاسب باید این که پیدا شده برگردونه، روزی هم 1,000,000 منفعت رو برگردونه. بله، عرض میکنم که میفرمایند عدم و نفع. عدم و نفع یعنی چی؟ منفعت داره یا نداره؟ فرض اینه که داره، اینجا اطلف هذه المنفعه صحبت ضرر نیست، صحبت این است که این قاسم با حیلولهی که بین من و این مال ایجاد کرده این اطلف این منفعت را، اگر دست من بود میدادم به دست یک راننده این روزی دو بار میرفت تهران و میامد 1,000,000 درآمد داشت. عدم المنفع اطلاف المنفع است. خب فلیس للمالک الا مطالبت و اجرت العین فی مدت الحیلوله من القسم الا اذا رضی بالبدل، مگر این که این قاسب و مقصوب و من تن به بدل بدن. اگر مقصوب و من گفت این ماشین من 400,000,000 میارزه، 400,000,000 به من بدی اون ماشین پیدا شد مال خودت باشه. الا اذا رضی بالبدل فانه على هذا تتحقق المعاوضه الشرعیه بین البدل و المبدل فیکون المدفوع بدلا حقیقیا عن العین. روشن شد؟ پس اگر بدل حیلوله بگوییم واجب است این قاسب بدهد و آقای مقصوب و من هم مالک می شود با تمام توابعش، می تونه بفروشه می تونه هبه کنه، منتها اگر کالا پیدا شد بایستی جا به جایی صورت بگیره. اگر آقای مقصوب و من فروخته کالا رفته، مثلی بوده مثلشو باید بده، قیمی بوده قیمتشو بده. این اگر قائل شدیم به بدل حیلوله. اگر قائل نشدیم به بدل حیلوله به عهدش اجارهشو باید بده، وقتی هم کالا پیدا شد اصلشو میده، این اجرت المنفعه را هم میگیره. نه بدل میده، رضیا بالبدل، رضیا بالبدل نمیگه اون ماشین رو بهت میفروشم، میگه تو ماشین به عهده من به عهده داری، حالا که نمیتونی بدی پس فلان مبلغ بده ما صرف نظر. پس برگشت، نه که برگشتم، تکمیل کردم بحث دیروز رو که بدل حیلوله را اگر گفتیم چه نتیجه میگیریم، اگر نگفتیم چه نتیجه میگیریم. ضمناً به شما عرض کردم این کتاب مصباح الفقاه در بحث بی بهترین تقریرات مرحوم آقای خویی است. مرحوم آقای خویی در بحث بی چند تا تقریرات داره، یکیش محاضرات است که پدر آقای قاسم محمود هاشمی نوشته، یکی تنقیح آمیرزعلی آقای قروی است که این هم چاپ شده، یکی مصباح الفقاه است که مؤلفش قم بود. عرض میکنم که خیلی خوب نوشته، یعنی علاوه بر این که نگذاشته هیچی از مطالب استاد بیفته، پاورقی های نافعی هم داره. بنابراین اجازه بدید آنچه را که گفتیم فهرستوار یک روز ب بمانیم درش، ببینیم اون ادله ما را به نتیجه میرساند یا نمیرساند. ولو یک دلیل اگر رساند میگیم که بدل حیلوله آری، اگر نرساند میگیم بدل حیلوله نه، و خروجی هر دو هم مشخص. یک دلیل که همه عرض میکنم که ذکر کردن روایات، این روایات آیا دال بر بدل حیلوله هست یا دال بر بدل حیلوله نیست؟ این چنین مرحوم بفرمایید، لسان اکثر این روایات تلف هست و در بدل حیلوله تلف نیست. مفروض این است که این کالا هست یا تلف هست یا واژه زاعت هست که به معنای هلکت هست. پس بنابراین نوع این روایات دال بر بدل حیلوله نیست. عرض می کنم که این قلت، اگر این روایات کلمه سرقت رو در کنار داشت، آیا باز هم نمیتوان دال دید؟ پاسخ این است که سرقت مثل تلفت هست، مثل هلکت هست، انصراف دارد به دزدی هایی که دیگه به دست نمیاد، دیگه به دست نمیاد. پس سرقت هم اگر روایات داشته باشد، انصراف میگوید این سرقت مثل تلفت هست. این قلت ما هو المنشأ لهذا الانصراف؟ کثرت الوجود، چون دو چیز منشأ انصراف است، یکی کثرت الاستعمال است، یکی کثرت الوجود. در دزدی ها معمولا این چنین است که عرف اون دزدی رو مثل این میگیرد که تلف شده دیگه، چشم قلما یه دزدی باشه که این پیدا بشه. و الا کثیرن ما، این مرحوم قاصد عباس کاشانی پیرمردی بود، خیلی هم چاق بود، دو سه سال آخر عمرش نشسته میخوابید. گفت که اول انقلاب یک ماشین پیکان نو، پیکان روزا خیلی قرب و اعتبار داشت، به من هدیه شد، پسرم رو فرستادم که بگیره دیگه. پسرم گرفت و رفت خونه یکی از بستگان، تا ماشین رو گذاشت آمد بیرون دید دزد دیدن، ماشین نو رفت. به پسرم گفتم که تا میتوانی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. من گفتم یفقه قولی، بله. گفت نه، فقط رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. گفت خلاصه. گفتم، گفت چقدر؟ صد بار. گفت نه، اونقدر بخون تا پیدا بشه. گفت پسرم همش خوند و خوند و خوند و هر از چند راه هم دید نیامده ماشین. خوابید، فردا صبح میخواست بیاد، آمد در خانه را باز کرد، دید که ماشین نو دم در خانه است. توش هم یک یادداشتی نوشته: آقای محترم، ماشین شما رو دزدیدم اما پشیمان شدم. بدون آن که به لوازم و ابزار ماشین هم دست بزنم تحویل شما دادم، عفو بفرمایید. غلمای تو دزدهای منصف اینطوری پیدا میشن که بیاد و دزدیش. او از میان میلیون ها دزد یک آدم اینطوری پیدا میشه. مقصود آن که روایات دردی رو درمان نمیکنه. اجماع چی؟ اجماع دردی رو درمان میکنه یا نمیکنه؟ اینجا گفتیم اولا این اجماع، اجماع محصل که قطعا نیست، اجماع اجماع منقوله و در کلام قدما مطرح نبوده. ابن ادریس یه مطلبی گفته، اما قدیمین شیخ مفید، بزرگان دیگر، ابوالصلاح حلبی، ابن زهره، اینا اصلا مطرح نکردند. ثانیاً سلمنا که مطرح هم کرده باشند، این اجماع اجماع مدرکی است. استنادند الی هذه الروایات، استنادند الی سایر الادله. اجماع مدرکی دردی از ما رو درمان نمی کنه. عرض می کنم که دلیل های دیگر این دوتا که اینطور شد، یکیش قاعده لا ضرر است. قاعده لا ضرر، تقریرش را بنویسید. تقریرش این است که به آقای مالک بگوییم حالا که این ماشینت دزدیده شده و به دست نمیاد، شما صبوری پیشه کن تا ماشینت پیدا بشه. این تکلیف که امرون اثباتی ها، امرون اثباتی وجوب و تکلیف، این حکم ضرری یاد شارع مقدس این حکم ضرری رو بر مکلف، بر این آقای مالک الزام نکرده، چون لا ضرره ولا ضرار. تقریر دقیق، اثباتیش اون دلیل بردیم روی این که بگیم شارع حکم به این کرده که شما آقای مالک سر. دو، حالا حکم منفی، بگیم که عدم الحکم به زمان البدل ضرر علی المالک. اونا گفتیم تکلیف کنیم صبر کن که حکم اثباتی است. اینا میگیم عدم الحکم به این که به اصطلاح زامنی این زن رو. سه، بگیم این که زامن امتناع کند از دادن بدن این ضررون علی مالک، و این امتناع جواز امتناع سبب ضرر است. اینجا اشکالاتی هست. یک اشکال اینه که قاعده لا ضرر حکم ضرری رو میبرد یا عدم الحکم ضرری رو میبرد اثبات میکنه. این 3-4 سال یه بحثی در آمده، فعلهایی که سبب ضرر شده یا عدم فعلهایی که سبب ضرر شده. قصه اینترنت ملی و قصه این که این عرض میکنم فضای آشوب زده مجازی کنترل بشه، دولت قبل این عدم الفعل رو انجام داد، مقید بود، از جمله جاهایی که مقید بود که دولت قبل انجام ندهد. همین بود که کاری به کار اینترنت نداشته باشند، که یکی از سرانجامهاش این اختشاش ها تأخیر. هیچ کس منکرش نیست هدایت و رهبری این اختشاشات اخیر به خصوص بین دانش آموزان با این فضای مجازیست و اینستاگرامی که کلیدش در این عدم الفعل، هم باید مجازات بشود بر اون فعلی که باید انجام میدادند و ندادند، و هم عدم الفعل که باید میبستند، که باید کنترل میکردند، مدیریت میکرد. این قائل میگوید که قاعده لا ضرر فقط میگه حکم ایجابی، حکم ایجابی که ضرریه برداشته شد، اما عدم الحکم اثبات حکم نمی کند به قاعدت لا ضرر. فردا باید چی مطالعه کنیم؟ شیخ اینا گفته؟ نه، فردا مصباح الفقهاء را مطالعه می فرمایید و این جزء 20 موسوعه الفقه الاسلامی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.